بقل نکات مهمی فرمودند که حاصلش این شد که مقام عبد در عبادت به مقام رب نزدیک میشه و این پیش نمیاد الا از طریق حضور خدا. در صفحه 35 یه تذکری داد. اصل مسئله روشن بشه تا جای این تذکر مشخص شد. اصل مسئله این شد که عبد اگر بخواد به مقام برسه که حکومت بر جان خودش و حکومت بر قوای خودش داشته باشد، این با حضور قلب پیش میاد. و فلسفه عبادت هم جز همین نیست که انسان حاصل قضیه بتونه بر تکوین خودش تصرف کنه، حتی بر تکوین خودش. یعنی اون چیزی که شما اصلا تصور دارید است که نمیشه شما برش حکومت کنی، بتونید حکومت کنید. شما بر دو چیز در ابتدا فکر میکنید قابل حکومت نیست. یکی بر خیالات، آدم فکر به خیالاتش میاد، در صورت که انسان حالا بعدا انشاءالله روشن میشه به جایی میرسه که بر خیالاتش حکومت میکنه. و مقام پیامبر وقتی میگه معصوم است، یعنی خیالاتش نه معصوم است، یعنی پیامبر اصلا جز حق تخیل نمیکنه. همین که ما فکر میکنیم دست ما نیست، در مقام اسمت زیر بیرق معصوم است. یکی هم تکوینیات، یعنی شما فکر میکنید که اگه مثلا میگم شما، یعنی من بیشتر جزء شما بشر دارم، بشر طبیعی دارم، من فکر کنید که مثلا علت این که حالش نداره نماز شب بخونه من که کم خوابیده است، یعنی بدنش حاکمش بر ارادهش، پس که بعد عکسش میشه، یعنی با حکومت خودش کم خوابیدن خودش هم حاکم است. یعنی اصلا به جای میرسه که دیگه خوابش در اختیار اینه، نه این در اختیار خوابش. اینه یه کمیشه شما تصرف و توجه دارید، یه گاهی وقتا یه همچین کاری کردید. مثلا حساب کنین آدم بلیط هواپیما داره مثلا نزدیک اذان، حالا شما حساب کنین چقدر نصف شب تا سر اذان بیدار میشه، چون برش مهمه. یعنی اون چه که این بدنی که اگه بلیط هواپیما نبود نصف شب بلند میشد از این دنده به اون دنده میشد، حاضر نبود یه ذره توجه هم بکنه که خواب از کلش بپره، حالا هی ساعت نگاه میکنه، اگه دید سر ساعت همچی بیداره که اصلا انگار خواب نمیخواد. یعنی روح اگه به یه مسئله حساس بشه بدن رو از حکومت میندازه، یا بگو غالبیت بدن رو از حکومت میندازه. حالا میگه که تو اگه بتونی حضور قلب رو در خودت ایجاد کنی، اون وقت این حضور قلب باعث میشه که این مقاومت بدن در مقابل اهداف روحانی روح ضعیف بشه. خب حالا میگه این به وجود نمیاد الا باشی با حضور قلب. یعنی این که شما بتونید بر بدنتون حکومت کنید و بر قوای بدن، این با حضور قلب تکرار بعد. خب حالا اگه این حضور قلب رو به دست نیاریم ما بریم، پس مال خودمون نیست. یعنی روز قیامت ظهور حکومت ماست بر قوا. شما این دنیا را اگه به خودتون، یعنی من و شما به خودمون تلقین کنیم که این دنیا یه مهلت است، یه فرصت است که ما بر خیالات ما و قوای نفسمون بتونه حکومت کنیم، حالا هر نمازی یه فرصت. من اینا رو که میگم خودم خجالت میکشم، اما میگم که بلکه تأثیر کنه بخوره. هر نمازی فرصت است. این فرصت از دست دارید به همین اندازه در این حاکمیت عقب افتاد که میگم صلات وداع بخونید جای خودش خیلی بحث هست، ولی اینا به قلب باید تلقین کرد. یعنی بحث علمی نیست، بحث قلبی است. یعنی به قلب تلقین کرد که این یه فرصت است برای این که ارادمون رو حاکم کنیم بر نفس و امیال خودمون. هر نمازی را که از دست دادین به همون اندازه عقبی. چرا؟ چون حالات روحی مثل حالات جسمی است که روی امرو آجر نذاشتم رو ساختمان پرده میذارم، که به اندازه ای که روحت کار کنی سرمایه داری. یعنی هر روزی که کار نکنی اون روز عقبی، ماده نیست. ماده اینجوری است اگه این سنگ آوردیم گذاشتیم میدهد که تمام کار. حالات قلبی که اینجوری است هر چه کار کردیم داریم، هر چه کار نکردیم و نداریم. بعد میگه که قرار فرمایش امام را با این توضیح باز نگاه کنید صفحه 35 بالای صفحه و به قلبمون برسونیم. ای عزیز، امروز روز مهلت عمل است. چه مهلتی شد؟ که این قلب باید آقا بیاد تو را. انبیا آمدن و کتاب ها آوردن و دعوت ها نمودن با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب، که چی؟ که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت، یعنی مستی طبیعت، هوشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئه بهجت و سرور رسانند. خیلی حرف عجیبه. خب یه فرصتی است، انبیان رحمتن، که ما را از نشئه ظلمت و سکر طبیعت و مستی این عالم ماده به یک شادی و شعف روحانی برسونند. شما دقت کن که فکرتون پرت و پلاست. چه موقع حرفاتون حتی پرت و پلاست؟ وقتی توجهتون به غیب، به توحید کم باشید، از این بر هر زادن میشه. یعنی هر چه به وحدت وز نشید در کسرت قرار میشه. پرت و پلا گفتن یعنی چه؟ حرفا به هم وز نیست، در یه اتحاد روحی و توحیدی نیست. میگه که این عالم نور و بهجت نشه، یعنی اون شرایط غیبیه. میگه که این عالم نور و بهجت و سرور عالم غیر این دنیاست و این دنیا فرصتی که همه حالا ما وصل بشیم. این فرصت های در دست نه. بعد میفرمان که همین صفحه پاراگراف دوم سطر سوم، تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه کن. دقت در حال انبیا و اولیاء کمن و اشتها بکن، دقت در حال انبیا و اولیاء کمن کن و اشتهای کاذب و وعده های شیطان را پشت پا کن. ببینید انبیا را قبول داریم که عاقل ترین آدم ها روزگارن، اگه حالا بودن چکار میکنن؟ این که باید ما بفهمیم از بس عاقلن خیلی وقتشون را صرف دنیا نمی کنن. در دنیا بودن غیر با دنیا بودن. حالا بعد انشاءالله میرسیم. اینا چه خوبیه، یعنی اینا ذکر قلبی است که هی تکرار باید کرد، بلکه این قلب متربی بشه. باز نگاه کنید آخر این سطر یه فرمایشی دارن، من همینطور از خودم عرض میکنم. ببینید شما در ابتدایی که اومدید تو این دنیا روحتون روح وصل به غیب بود است دیگه. اینا میگن جدید العهد، چون روح وقتی وصل به غیب است اون جریان عهد علف تو بربکم قالو بلا شهدنا، که خدا به قلب همه خودش نشون داده و همه تصدیق کردن. میگن اینا اول خوب داشت، برای همین بچه ها را دیدید خیلی خوب باورند. آدم هم داره جلو بیاد، جوانی اینطوریه، جوانی خیلی سریع اون انتقال از آدم، یعنی یه جوان سریع منتقل به عهد علف میشه، یعنی فاصلش با عهد علف خیلی نیست، 10 سالست، 15 سالست، 20 ساله. در دوره کمال مثلا 40 سالگی نسبت به 70 سالگی باز جدید العهد است، یعنی زودتر منتقل میشه. 70 سالگی نسبت به 80 سالگی با جدید العهد. اینه که خودتون هم حس کردین هرچه این انتقال خوبتر صورت، زودتر صورت بگیره، راحتتر صورت بگیره. خودتون هم به حمدالله میبینید که بعضی برادرهای جوان واقعا سریع الانتقال هم به غیب. این ریشش چیه؟ این ریشش نیست که باده خوردستی بادا یادتان، این باده ای که خوردن همه مستشن، آن باده عهد علف یادتان باده به جانتان، شور می آن اشارت های ساقی پیز پی. بعضیا ندیگه دارن از دست میرن. این در همین رابطه هستن که این را یادتون باشه هر چه بگذره این جدید العهدی فاصله میگیره، ارتباط سخت‌تر برقرار میشه. نتیجه که میخوام بگیرید اینه که این فرصت رو از دست ندید. بعد فرمایش خوبی دارن باز اینا همش در یک قضیه میگنجه که ما به یه مقامی برسیم که حس کنیم فرصت داریم از دست ندید. شما اینا میتونید انشاءالله به دست بیارید. دارید مثلا ذکر میگید، شما دقت کردید یه مرتبه میشستید یه گوشه میشنوید که آقا کلی مثلا مهم شده است. اگه بیدار باشید سریعاً منتقل میشید که آقا فرصت از دست ندید، این مهمیای دنیای کاری ازش نمیاد. یه مرتبه به جایی میرسید که با یه دو رکعت نماز میخواید جبران قبطه رو بکنید، میرسید یعنی آنی که خبردار میشید که تو نشستی فلانی مثلا دکتراش هم گرفتن نمیدونم 100,000 تومان حقوقش. اگه بشناسی دنیا فرصت است سریعاً منتقل میشی به چی؟ خب یه دو رکعت نماز، یه تسبیحات، یه چیزی اینا از دست ندن، فرصت هست. این فرصت باید چون الله الله چون به فضلت راه یافت پس به خاک پای او سر برگذار. یعنی بالاخره یه فضلی به دلت فرصت هست من آن، یعنی شیطان نمیذاره این فرصت شما حس کنید. شیطان میاد به شما میگه که آقا فرصتی نیست، از دست دادی. چرا از دست دادی؟ چون به یه جای رسید. شما وقتی بیدار باشید اینم میگن مقام، مقام درک فرصت. یکی از مقامات روحانی اولیا اینه که مقامشون به جایی میرسه که این دنیا رو فرصت حس میکنن. وقتی فرصت حس کرده هر حرکتی تازه اینا رو متنبه میکنه که این فرصت هست. اصلا نمیذاره که آدم شیطان بگیره. شیطان خطور میکنه، حالا جمله خود امام هم میکنه، شیطان خطور میکنه که شما رو متوجه گناه کنه، عذر میخوام متوجه لذت کنه. از لذت اگه دل دارید به لذت طولانی قلبتون از حساسیت میندازه. قلبتون که از حساسیت افتاد دیگه اینجا حس مهلت نمیکنه فرصت. اگه فرصت حس نکردید دنبال اون میرید. حالا عکسش، شما هر چیزی رو ببینید میان به شما میگن که آقا فلانی لذت خوبی بود. اگه مقام شما مقام فرصت باشه در ازای این که به شما میان میگن فلانی لذت خوبی بود، شما این دارید شما از آنی متوجه که این فرصت بود نه لذت. چرا رو گذاریش گفتن تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن آن میفهمید دارید چه کار میکنید، یعنی میفهمید که این فرصت بود، فرصت و مهلته باید مقتنم شمون. خب چه نفعی داشت؟ یه وقت است ببین دوتا بحثا، یه وقت است به طور طبیعی به عنوان یه زندگی معمولی، خب یه سلسله گیره ما میاد، خدا هیچ وقت بندشو تنها نمیذاره در امرار معاش و رزق و اینا، بحث اینا نیستا. یه وقت است فرصت ها را در ازای این دنیا از دست میدیم. یه ایست این فرصت ها بالاخره یه شرایطی است، یکی میره درس میخونه دانشگاه قبول شه، یکی دکون بقالی با میکنه، یکی استخدام میشه توی جا، اینا که پیش میاد. اما اگه فرصت را این بگیریم که این کارا را بکنیم، خب همه را از دست دادیم. شما خودتون قبول دارید به قلبتون رسیده که اگه این مهلت به ما دادن که این کارا را بکنیم، خب این کارا را بکنیم تمام شد، مهلت تمام شد. مهلت یه چیز دیگه است، پیش اومدن این چیزا یه چیز دیگه است. و همیشه خودتون نمی‌دونید شغل ما خودش وسیله است که ما تقوا رو زیاد کنیم. شغل ما که نباید از بین برنده فرصت ها و مهلت ها باشه، شغل ما وسیله ایست که ما تازه تقوامون رو زیاد کنیم. اگه شغل ما محل دزدیدن مهلت ماست، خود این شغل ما عذاب ماست. نه چه اشکال دارد که شما میان آقا این دنیا مهلته، حالا این مهلت باید چه کار کرد؟ در جهت عبودیت یک کاری هم برای مردم کرد. حالا چون بحثم بحث نماز بود این رو تأکید میکنیم، صفحه 36 حضرت امام هم میخونیم، سر پاراگراف دوم سطر دوم میفرماد که خوب دقت کن، گاهی به وعده شافعی علیه السلام انسان را از ساحت قدس آنها دور میکنه، میگه نگران نباش، آن خیلی سخت به خودت نگیر، بالاخره شفاعت هست. بعد امام میفرماد که از شفاعت آنها محضور مینماید، میگه زیرا که انقمار در گناه، یه حرفا چیست؟ تو بالاخره گناه کرده تمامی، انقمار فرو رفتن، انقمار در گناهان کم کم قلب را سیاه و منکوس می کنن، حتی وارمه می کنن نکس، و انسان را به سوء عاقبت منجر نماید. و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است. چطوری؟ اول ما را وارد گناه می کنه،
بدم برام ایمانم نمیدوزه. بعد امام میفرماد که حالا چطوری تو خودت نجات بدی؟ میفرماد که تو این فرصته. خب گوش کن، فرصت ها با رحمت با هم بردن، یعنی همطور فرصت دارم که هر کاری بکنی، یا یه فرصت دارم و یه رحمت دارم. میگن این رحمت را در این فرصت به کار بگیر. حالا رحمت خدا چیه؟ خودش میگه صفحه 37 سطر دوم، بزرگتر رحمت های الهی قرآن است. تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسع داری، از این رحمت واسع استفاده کن. یعنی تو این دنیا یه مهلت به ما دادن و یه رحمت. این مهلت خودش به خودی خود به ذات نجات دهنده نیست، ممکن است از بینم ما رو ببرد. اگه این مهلت را با این رحمت از این کلی شما نجات پیدا کن، بسن این را باید به قلب رسون. خب حالا بحثمون چی بود؟ هنوز یادمون نرسه. بحثمون حضور قلب بود. گفتیم چندین فصل، یعنی غیر این فصل که حالا بخوریم بخونیم، دو تا فصل دیگه هم راجع به حضور قلب میخواد بحثمون. در فصل نهم میان اینجا برای اینکه مسئله را تشریح کنن، قلب را بیدار کنن. من یه بار دیگه عرض کردم بهترین قسمت های دین تکرار است. یعنی شما در دینداری از تکرار خسته نشید، در تعلیم آدم نه. یعنی چه؟ اگه شما دونستید که این مسجد 8 ستون داره، خب دیگه 8 ستون داره دیگه، نباید تکرار کنید که، چون کاری به قلب نداره، یه تعلیم عقلی است. فهم شما حتما اینقدر که در دین از تکرار خوشتون میاد، از کمیت خوشتون میاد، یعنی حتی یه چیزی اضافه کردین، ذکر الله اکبر رو زیاد بکنید، رکوع و سجود رو هی بکنید. چرا؟ چون باید قلب رام شه. در دین باید قلب رام شه، در اجتماع باید عقل مطلع بشه. خب اینجاست که حالا جملاتی در این رابطه از روایات معصومین هست تا مسئله به قلبمون بیشتر برسه. آخرین کلمه صفحه 37 نیست، عبادت کن. روایت معصوم، خدای تعالی را چنان که گویا او را میبینی. این روایت مشهور است، از پیغمبر است و خیلی هم روش وقت گذاشتن بزرگان. و اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبینی. یعنی یک دستور کاملا عرفانی برای اینکه چطوری حضور قلب پیدا کنی. خوب دقت کن، ایشون میفرماد که اول اینجوری عبادت کن که انگار داری میبینی، که انه. حالا این روایت اینجا نیست، یه انه داری یه که انه داری، که انه که تراخو اصل روایت نیست، انگار داری میبینی. چرا انگار هست؟ برای که دیدن که مال قیامت هست، دیدن حقیقی. اون داستان شنیدین که در نماز صبح پیامبر اومدن نماز بخونندن، یک جوان لاغری، لاغر اندام، چشما گودرفته، خیلی ضعیف شده. خب این اصطلاح هست که کیف اصبحت، یعنی حال چطوره، نظر لغت نباید، نظر اصطلاح. ضعیف شده. خب این اصطلاح هست که کیف اصبحت، یعنی حال چطوره، نظر لغت نباید، نظر اصطلاح. چطور؟ یا زید، اسمش زید ابن ظاهرا حارث است، میگه که یا رسول الله فیقی. میگن چطوری؟ میگه در یقینم. یقین یه حرف عادی نیست که یه مومن بزنه، مردم عادی میزنن، ولی که درجهش رفت بالا هیچ وقت جرأت این حرفا نداره. حضرت فرمودن که برای هر ادعایی یه علامتی هست، علامت ادعایی. گفت یا رسول الله همین حالا صدای زفیر جهنم هایی، اگه شد مثال میزنم چطوری، صدای زفیر جهنم همین حالا میشنم. و یا رسول الله اصحاب شما را همین حالا میبینم، کدوم تو جهنم هم کدوم تو بهشتم، همین حالا میبینم. باورد میشاید نگید که این حرف کاملا علمیست، یعنی علم دین منظورم شد. بعد گفت یا رسول الله بگم؟ در روایت هست که پیامبر لبگزه رفتن هیچ نه. خب بعد خب روایت طولانی است، روایت مسلم کافی خودمون هست، یعنی این روایت هم اهل سنت هم شیعه نقل، حتی امام معصوممون هم کرده، یعنی راوی روایت حتی امام معصومه، یعنی برای ما خیلی این روایت مهم. بعد حضرت میگن که چه آرزو داری؟ میگه که فقط آرزوی شهادت. چرا حالا اینا یه همچه آرزو بدارن؟ باید در جاش بحث بکنیم که راوی هم که روایت هم میگه که حضرت دعا کردن و در اول جنگ هم شهادت پیدا کرده. یعنی چرا؟ باید که خب موندن برای رفتنه، یکی بگه حالا رفت که چطور، خب رفت که برسه، حالا ما نیمدیم که ببینیم، اتفاقا ما اومدیم که ببینیم، فقط خوب باید ببینیم. اگر نیمده بودیم ما نمرده بودیم، نبودن بودیم. بود و بودی که بره خیلی زیباست. خب بعد ما اینجا ببینیم چه نوع دیدنیه. شما اگه دقت کن، خیلی دقت کن، شاید یه خوره مسئله حل بشه. شما من صورت همه یه جور میبینید، خودت من یه جور دیگه میبینید. شما خودت من میبینید، یعنی از بس عادت کرده ما که این دیدن کت من را دیدن بگیرید، دیدن خودت را دیدن شاید ندارید. چرا؟ چرا نمیبینید؟ شما خودت را نمیبینید؟ یا یه جور دیگه میبینید؟ شما خودت را قبول ندارید که هستی؟ چرا؟ حالا چرا قبول دارید که هستی؟ بلکه خوده دارید دیگه، خب هستی هستی، کاملا هستی. حتی دقت کنید شما تو خواب از همه چی میخوابید، از خودتون نمیخوابید. چند اگه من خوابیدم شما دیگه نمیدن، اما از خودم هم میخوابم؟ اصلا از خودم نمیخوابم، خودم با خودم میخوابم، از شما میخوابم. یعنی همین چشم رو کم باشم که شما رو میبینم، نسبت به شما خوابیدم مثلا، اما نسبت به خودم نخوابیدم. یعنی خودم رو ببین چقدر میبینم، اصلا اونچنان میبینم که هیچ نوع غیبت و غفلتی نداره. از هر چی غفلت کنم از خودم بهتر. اینا میگن دیدم، اینا دیدم. خودت اینا چطوری میبینی؟ خب حالا بگو ببینم وقتی خودت داری میبینی، پشت داری میبینی یا پیش داری؟ اصلا دیگه این حرفا منده همه داری میبینی، همه یه بودی جلو داری میبینی. اون خودت را عرض میکنم شکل و قیافت نمیگم، اینا میگن رؤیت قلبی، معاینت القلوب، اینا میگن رؤیت قلبی. حالا حساب کن که خودت چطوری میبینی؟ که گفتم فکر کن این رویت شما خودتون رو غیر رویت شما که این آجا، این آجا رو واقعا شما نمیبینید، یه ظاهر میبینید، نه حقیقتش رو میبینید، نه همیشه میبینید، نه پیشش، این تازه که آجا رو میبینید، یه صورتی از این آجا رو میاد تو ذهن شما، تازه اون رو میبینید. شما فقط یه چیز رو حقیقت هم میبینید، خودتون. خب این نوع رویت حالا ببین دیگه برای تو تمام حالات خودت را اشتیم، غم داری؟ خودت، خوشحالی؟ خودت. یعنی یه نحوه رویت بی قبلت هست، رویت بی پنهانی است. خب نمیخوام بگم همه یه قد خودشون را میبینند، نه، هر کس تو دنیا زیاد فرو بره یواش یواش از رویت خودش غافل میشه، ولی ما حسن همه یه نوع خود دیدن دارم. خب حالا اگه گوش کن شما مجردی یا ماده؟ مجردی؟ غیر ماده ای؟ غیر ماده که مکان و زمان نداره، وصل به هستیست. من شما وصل به هستیست، وصل به غیر هست. حالا قیامت حالا هست یا بعد میام؟ هر کی در روایت داریم بگه قیامت بعد میاد، امام معصوم میگه از ما نیست. من اینو یک چند بار گفتم، اما اون حدیث معراج مگه نمیگه که پیامبر همین حالا رفتن قیامت، همین حالا دیدن کیا تو قیامت، همین حالا قیامت ما را دیدن. مفصل بحث نکنیم، اول سوره هست یه کمی بحث کردیم، البته این بحث به نظرم به همه اندازه که من چند بار بحث کردم اگه بگیرد آقایون و خواهران خیلی کمک همون کنید برای بحثا بعد. حالا شما دقت کن، همین حالا قیامت هست، پس شما اگه وصل به غیب بشی، با چی وصل به غیب بشی؟ با خودت، یعنی خودت آزاد کنی. زید ابن حارثه در اثر عبادات طولانی که رزقن یه نا و رزقن خودش آزاد کرده بود، یعنی رو منش نظر به تنش کمتر داشت، به غیب بیشتر. پس غیب ها میدید تموم شد، وصل به غیب. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله یه دستور عجیب به ما میده. بارها شما از خود من ناتوان سوال میکنید که آقا چطوری حضور قلب بفرمان؟ رئیس حضور قلب داره در روایت براتون میگه، میفرمان دوباره نمیخونیم، عبادت کن خدای تعالی را چنان که گویا او را میبینی. چرا گفت گویا؟ برای اینکه آخرش رویت قلبی شدت و ضعف داره. شما آخرش خودت هم که داری میبینی اون کاملا که تماما یه تجسم پیدا کنی نیست، که انش به اصطلاح میگن، نه انش، اینگاه داری میبینی، شما خودت داری میبینی، اما نه اونجور که این ضبط رو میبینی، اون انگار داری میبینی. واقعا اگه یه مقدار آزاد بشین که اولین کار رو بکن، یه جوری عبادت کن که انگار داری میبینی، یعنی قلبت داره رویت میکنه، شدت و ضعف داره، با شدت و ضعف داره. فقط شما حالا بعدا خود امام عزیز خیلی خوب میگن، یعنی چی کار کنیم که به این حالت درست مال وقت یعنی دستون، حتی اقل شما باید خیلی حب به دنیا و حب به لذت نداشته باشی. خب میگه حالا اومد معذرت میفرمون الان نشد، نشد قلب نرفت، طاقت نرفت، جمله بعد نرفت کنیم. و اگر تو او را نمیبینی او تو را نمیبینه. این مقاله دومه، این مقام دومه. حالا اومدی با تو اونا نمیبینی، خب اونجا تو را میبینی. پس یا متوجه مقام ذوالجلالی باش یا ادب حضور حق را رعایت کن. دومیش میگن ادب را رعایت کن. شما در حضور یک کسی تو که میدونی اون تو را میبینه که حالا ادب حضور را رعایت کن. ادب حضور نیست که با تمامینه، با احتیاط، با سکینه قلب، با نشاط بتونی چه کار کنی حرف داره بزنی. چون در مقام حق هستی. اگه تونستی یه کاری کن که قلب انگار میبینه، یعنی قلب و حرکت بدی. نتونستی ادب حضور را رعایت کن، ادب حضور را رعایت کن. میخوای که همون روایت دیگه ای بخونی، همین صفحه میفرماد که این روایت نگاه کنید. دو نفر، باز از پیغمبر، دو نفر از امت من به نماز نیست، در صورتی که رکوع و سجودشون یکی است. هر دوم یه قدر رکوع میکنن یه قدر سجود میکنن، خیلی هم طولش نمیدن، اگر هم طولش بدن با هم طولش میدن. و حال آن که میان نماز آنها مثل بین زمین و آسمان است. چرا یکشون حضور قلب داره یکشون نه؟ میفرماد که یکیشون نمازش از اون یکی مثل نماز زمین تا آسمان اینقدر فاصله هست بینش. این روایت داری که اگه کسی تو نمازش اینقدر ادب رعایت نکنه که حتی حرکت بده سرش را، میگن این روز قیامت صورتش صورت حمار است. چرا؟ چون باطنش هم حال حمار است. حماره که بی ادبه. روایت خودش را بخونیم. آیا نمی ترسد کسی که صورت خود را در نماز برمی گرداند صورت او چون روی حمار شود؟ چون حمار مظهر بلاحت است، ابله. می فرماد کسی که ادب حضور حق را رعایت نکنه ابله است. صورت باطن چیه؟ حمار است. فردا پیدا میشه، فردای قیامت. این آدم را در عینی که همه می دونن آدم است و فلانی، صورتش حمار است. باز روایت می کنیم. روایت میگه که بعضیا نصف نمازشون قبول میشه، بعضیا سوسش، بعضیا کمتر، بعضیا نمازشون مثل یه کهنه، مثل یه پارچه یه کهنه میدوشن تو سرشون میزنن. روایت میگه. بعد ادامه روایت این است دیگه. و به روی صاحبش زده میشود. بعد میفرماد و از نماز تو مال تو نیست مگر آن که به قلبت به آن اقبال کنی. فقط همون قدرش داری که با قلبت بری. اون که قلب و حضور توش سماره شما نیست. حالا شاید خوب نگران شدم، ترسیدم. نه، روایت بالایش جغده کمک رو میکنه. میفرماد کسی که دو رکعت نماز به جا آورد و در آن به چیزی از دنیا متوجه نشود تمام گناهاشو میامرزه خدا. پس ما اومدیم تو این دنیا که فقط دو رکعت نماز بخونیم. اگه بتونیم دو رکعت نماز بخونیم تمام گناهامون، حتی این گناههای بی حضور قلب هم نمیبخشیم. حالا چیکار کنیم؟ باید از اول عمرمون تا آخر عمرمون دستورات دین رو بشنویم، نماز بخونیم، با حضور قلب بخونیم، گناه نکنیم تا بتونیم اون دوره کنه. یعنی چون کار قلب هستا، یعنی تمام همت را که کردیم و کردیم انشاءالله آخر با دوره کت نماز با حضور قلب میمیریم. و همین در روایت داریم که اگه از میخوام آیه قرآن هست جمع شده در روایت داریم، اگه کسی دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه تمام نمازهاش رو بر اساس همین دو رکعت قبول میکنه. هر که تو قرآن قبول حسن پیدا کردید، تو قرآن زیاد داریم قبول حسن، زیرش همین روایت هم قبول حسن، یعنی خوب قبول میکنیم ازش، یعنی خوبه را قبول میکنیم، خوبه را قبول میکنیم. خب پس اینجا نه یأس بیجا، نه غرور بیجا. باز روایت هست که حضرت باقر علیه السلام فرمودند رسول خدا صلوات الله علیه فرمود وقتی بنده مؤمن به نماز می‌ایستد خدای تعالی نظر به سوی او می‌کند. اینا همیشه یادتون باشه، یعنی هم که به نماز واسطه تو قبله شما نظر خداست به شما. اما یه روی قبله واسا به خصوص در نماز واجب که قبله شما همون مقامی است که خدا داره به نظر میکنه، یا فرمود خدای تعالی اقبال به او کنند. نظر میکنه تا وقتی که از نماز منصرف میشه، یعنی میره به کارش نماز جامعه. و رحمت از بالای سرش سایه بر او افکنه. خودتون حس کرده اینا را وقتی تو نماز با میشید یه روحانیت به دو دست میده، یعنی یه جور دیگه یه حالت خاص براتون پیش میاد. این همون رحمت خداست. و ملائکه فرو گیرن اطراف و جوانه به او را تا افق آسمان. اینا همش هست، اینا را خودتون هم میتونید یه لحظه شهست کنید. ما در روایت داریم اگه کسی در نماز جماعتی که 10 نفرند و بیشتر شرکت کنه ثوابش ها ملائکه هم نمیتونه حساب کنه. در روایت داریم اگه اذان گفتی، اگه اقامه گفتی، یه صفحه خود تنم دارید خونه نماز میخونی فهم نمیکنه، یه صفحه ملائکه به اقتدا میکنه. حالا اقتدای ملک تاثیر تو روح میذاره دا. اگه اذان و اقامه گفتی 2 صفحه ملک به اقتدا میکنه تا اونجا که تو ذهنم هست. وقت حالا شاید خود چیزی نیست، نه آقا اینا مددت میکنن. یکی از اساتید میفرمودن من وامیستادم جلو، استادم عقبم وامیستاد گفت نماز با. بعد میگفت فلان سوره رو بخون. گفتم میترسم درست بلد نباشم، شک دارم. گفت نبخون. میگفت ایشون کنترلم میکرد، قلبی احساس میشم. میگفت میخوندم دعاهایی کرده یه بار خونده بودم و درست حضور قلبشم تماما میخوندم. کی قلبش تاثیر میذاشت روش؟ استادش. اینجوریه با میفهمیدن. بهم گفتن فلان سوره رو تفسیر کن تو همین اصفهان. ایشون گفتن یه سر اومدیم اصفهان، بهم گفتن فلانی فلان سوره رو تفسیر کن. گفتم استاد چیزی خیلی بلد بودن نبگو. ایشون میگه من شروع کردم سوره رو تفسیر کردم. گفت بعد خودم قصه خوردم که چرا این سه که خودم گفتم یادداشت نکردم، خودم نمیتونستم بگم. میگه رفت خدمت حاجی خانم امین، میگه ایشون بهم گفتن که از توحید ازشون سوال کن. گفت شروع کردم. ایشون میگه که خانم امین، خب خودم یه کتاب ایشون دارن عرض میکنم، من معتقدم که این کتاب از بی نظیر کتاب های تاریخ هست، نفحات و رحمانیه حالات غیبش. تازه ایشون میگه که استاد بهم القا میکرد، من با حاجی خانم امین بحث میکردم. میگن بعد و این کتاب تمام جالب توحید، یعنی نفحات و رحمانیه خانم امین رحمت الله علیه که آیت الله جوادی میفرمان سیدت و نساء العالمین فی قرن الحاضر، مثلا یعنی تو این قرن اخیر سیده نساء عالمین. و همیشون بگید من شروع کردم بحث کردم. یواش یواش دیدیم که حاجی خانم امین با علمه داره سخمش میگذره. استاد گفتم قدرشون. حالا من مثال میخواستم اینا رو شم تصرفات روحانی برقن. حالا روایت میگه 2 صف ملائکه پشت سرشون و اگه این قلب آماده باشه این 2 صف چه کار میکنه؟ خب القا میکنه. این شاگرد چرا میتونه از استاد بگیره؟ بلکه خودش اهله. چون خودش اهله وقتی استاد القا میکنه میگیره. یه بار یه عرض کردم اینا هیچ شما امین گنده تراش ما در تاریخ داریم. اونجا که دارید که امیرالمومنین میفرماد وقتی پیامبر بغلم کردن در آخر عمرش، این سای عادی نیست. خب شما میدونید چقدر طول کشید است؟ 10 دقیقه که بیشتر طول نکشید است که حضرت میفرمان علم اولین و آخرین را بمیان داره. نه چه؟ نه تصرف قلبی. یه مرتبه حضرت حس میکنه تمام سرش روشن است. خب این صف ملائکه که در نماز جماعت با ما همکاری میکنن یا در اذان و اقامه گفتن به ما اقتدا میکنن، اینا تصرفات قلبی میکنن. کافیست این قلب وحشی نباشه، کافیست این قلب چموش نباشه. میفرمان خیلی قیمتی است. میفرماد وقتی بنده مؤمن به نماز میسته، یعنی بیاد به نماز، اولا خدا بهش نظر کنه، بعد ملائکه اطرافش میگن. من اینا به این دلیل میگم که میدونم این حرفایی که ادیان میزنن، یعنی ائمه میزنن، اینا بار پشتش خالی است، قصه نیست. و اطراف و جوانب او را تا افق آسمان. آسمان ده یعنی مقام عرش. و خدای تعالی ملکی را موکل او کنن که به ایستد بالای سر او و بگوید خدا میدونه این نماز، اینا را همش ملائکه به شما گفتن، و بگوید این نماز گذار اگر بدانی کی نظر می کنند به سوی تو. شما باله ها تو نماز را میپشمید که یهو به خودت میگوید دارم با خدا حرف میزنم، این چی به تو گفت؟ به قول فیلسوفان علم که معلم میخواد. این که تو مخیله شما آمد کی به شما تعلیم داد؟ اگه خودت تعلیم دادی که خودت همونی که قبلا بودی باید میدونستی؟ این معلم تو کی بود؟ این معلم از بیرون است، یعنی بیرون جسمانی نه بیرون روحانی. شما باره ها ببینید تذکره داده میشه، ولی چون آدم غافله بهش میگه به نظرم من آخه اگه تو همونی از فلسفه ما حرف داریم، اگه همونی که باید میدونستی، اگه غیر اونی پس چرا اینا، اگه بلد نبودی که متوجه نبودی که کی تو رو متوجه کرد؟ این همون ملک است. چون ملک میگه چی؟ اگر بدانی کی نظر میکند به سوی تو. خب اگه اینا گرفتی دوباره میگه، اگه دوباره گرفتی دوباره میگه، یعنی اگه وقتی ملک میگه که آی آدم میدونی چی به نظرم که آدم جمع کنه خودشا وصله بیشتر میشه، و دوباره میگه سه باره میگه، همیشه شما در این حضور انشاءالله قرار میگه، اگه میمحلی کردی دوباره میگه، اما دیگه پشت کار قبلی نده. پیغمبر هم اگه حرفای جبرائیل رو نمیشنفت جبرائیل محلش دیگه نمیشنش حق نمیکنه که. ملک میگه چی؟ و با کی مناجات میکنی؟ میگه اگه بدونی با کی مناجات میکنی؟ میگه توجه به جایی نمی کنی و از موضعت جدا نمی شوی هرگز. میگه که اگه اینجور بشه یه همچین مقامی را آدم پیدا میکنه. بعد خب شما دقت کنید، پس حضور قلب میاره دیگه، یعنی میخواه که اول اگه بنده مؤمن وارد نظام نماز شد بنای خدا اینست که به این حضور قلب بده، الا اینجا خود سرمایه ها رو خراب کنه. بنای خدا اینه که حضور قلب بده، ملک آماده میکنه، ملک ها اطرافش رو میگیرن، پشترش رو میگیرن، میگه ملک هی بهش تذکر میده. بنای نماز مؤمن ایجاد حضور قلب است برای مؤمن، الا اینجا مؤمن خودش خراب کنه کارو. مشکل پس منظور مشکل از خود ماست. وقتی آدم خیلی فهم یه وقت شما میخواید حضور قلب پیدا کنی، شما نمیتونید گوش کن میخوان چه عرض کنن، چه موقع شما معیوس میشین گوش فایده نداره. تو فکر کنید شما الان مثلا از مسجد بیاید تو میخواید حضور قلب پیدا کنی، همه هم میبینید نمیتونید. خب اصلا برنامه شما حضور قلب پیدا کنید، ولی شما میتونید. مگه من شما میتونیم بنا بود ما نماز رو شروع کنیم، خدا برنامه حضور قلب ما رو آماده کرده. اگه به خودتون نظر کنید معیوس میشه. نه باید در جاش بیشتر هم بحث کنیم، ولی این یه بحث مهم مثلا که اون چه که باعث شد شما نیایید به میدون اینه که به قوای خودتون نظر میکنید. چون این روایت خیلی از روایت عجیبه، میگه نه خب ما بنا گذاشتیم، از تو فقط بیا، تو فقط بیا که یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامدان گه گله کن. اینجوریست که ای یک دله صد دله دل یک دله کن، من همینه کن دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود را یله کن. روایت بعدی هم بخونید که این روایت رو هی بخونید، نه با این سهل نمیشه. میفرماد که از حضرت صادق علیه السلام منقول است که جمع نمیشود. خیلی روایت خوبیست، اشتیاق و خوف، اشتیاق و خوف جمع نمیشود در دلی مگر آن که بهش بر واجب شود. شما قای وقتا اینو برای خودتون یست کنید، هم خود دلتون نماز دوست دارید، هم مواظبه که نماز از دست نره، بی ادبی نکنید، اینو میگن شوق و خوف. پس وقتی نماز میخوانی، حالا حضرت میگن چه کار کن؟ اقبال کن به قلب خود به خدا یعنی بجن، تو این کارو شروع کن، به خدا اومدم. زیرا که نیست بنده مؤمنی که اقبال کند به قلبش به خدای تعالی در نماز و دعا مگر آن که قلوب مؤمنین را خدا به او اقبال دهد. تمام قلبای مؤمن هم توجه دارم که نمونه شم امام شما دیدیم، آنها او را تأیید کنند، آنها او را تأیید کنند، او را به بهش برند. حالا انشاءالله بس باید بشه، حالا بهش بفرمایید که بعد میری یا همین حالا میری؟ بعد میری بهش، همین حالا مؤمن همین حالا بو بهش نمیشنوه. شکلی چطوری بشه؟ از کردم همین حالا با ملک ارتباط داره، چه که چطوری حس میکنه حواسش پرت شد. این که انشاءالله کمک خودتون بکنید که این ملکی که دائم به ما تذکر میده که این دنیای مخلص هست، این ملک هم سیدن از دست بده. در فصل بعدی که انشاءالله بعدن میخونیم، حالا امام میخواه بگه چطوری این حضور قلب که اینقدر مهمه را به دست بیاریم. چه فصل خوبی در پیش داریم. بار پروردگارا من گرم در ما، مکن در ما نظر، اندر اکرام و کمال خود نگر. خداوندا به حق نماز گزاران واقعی توفیق نماز با حضور قلب را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.
رحمان الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در رابطه با اهمیت حضور قلب در دو جلسه گذشته بحث شد الحمدلله. این جلسه و انشاءالله جلسات آینده راجع به چگونگی تحصیل حضور قلب صحبت میشه. البته جلسه آینده بنده خدمتتون نیستم، ولی جلسات آینده انشاءالله. عنوان بحثم در فصل دهم همینه، در دعوت به تحصیل حضور قلب. ما یه مقداری خود فرمایشات حضرت امام را میخوانیم، یه مقداری هم انشاءالله فراغت پیدا کنید، یه کمی یه بحثایی بکنید. خیلی میتونه این بحث چگونگی تحصیل حضور قلب به درد ما بخونه. اون به اینه که شما اینا داشته باشید، اصلا اومدین تو این دنیا که یگانه بشید، غیر این که نیست که. اون وقت از اون طرف برای یگانه شده باید از این کسرات آزاد بشید. کسرات، پراکندگی ها، اضمحلال و نابودی میاره. وقت شرطش نیست که یک دله بشی خلاصه. این فقط در ارتباط با خدا میشه، چون غیر خدا هیچ کس یکی نیست. شما اسمش هم میذارید یکی، ولی این ربط یکیه. صد تکه هست، یه تکه هم صد تکه هست. مثلا یه اتم به قول معروف از چند تا چیز تشکیل شده، از پروتون و نوترون و الکترون. بخاطر هر کدومش چی؟ میلیارد ها جزء است. یعنی ما میتونیم هسته اتم را بشکافیم، شکافته شه بشکافیم، هیچ چیزی تو این دنیا یکی نیست. هیچ اعتباراً چرا باید همون گفت یک مسجد؟ اینه ما اسمش هم میذاریم یک نسبت به اون مسجد، و خدا خودش یکه یا هر تکش تازه هزار تکه. یه چیز فقط هسته یک، فقط خدا، فقط. پس اگه وقت از اون بعد پراکندگی نابودی میاره، اضمحلال میاره. هر تکه آدم تکه تکه که بشه هیچی براش نمونه، خودی نمونه براش. اگه بخواید خودتون رو حفظ کنید به وحدتش، اگه خواستید یکی باشید باید با یکی تماس بگیرید. برای اینکه با یکی تماس بگیرید باید دستگاه داشته باشید، دستگاهش نماز. این خیلی حرفه که خدا بزرگترین نعمتی که به بندش دادش نماز. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، ایشون فرمان از روایت میگیرن البته، ولی در همین تفسیر سوره حمدشون میفرمان خدا این سوره را آورد که ادب بندگی به ما یاد بده. تو شما تو خود سوره این سوال دارن هست که یعنی چه؟ سوره از طرف خدا اومده و وقت ما باید بگم یا کن عبدو، یعنی خدا خودش گفته یا کن عبدو. آره این آیا از طرف خدا اومده دیگه. خب خدا خودش گفته است که یا کنه بودو. چرا؟ برای اینکه به ما یاد بده بگیم یا کنه بودو. یعنی سوره هم راه بندگی را خدا به بندش یاد داده است. این بزرگترین نعمت هست که آدم از طرف خدا یاد گیره چطوری بندگی کنه. کس دیگه بلد نیست بندگی؟ اینا جوش من شما بگیم که کار میدید دلیل نده. وقت برای یگانه شدن که تنها راه نجات هست باید نماز بخونیم. مخ عبادات نماز است. برای این که نماز فایده داشته باشه باید حضور قلب داشته باشه. اساسا حضور قلب تنها راه یگانه شدن هست. امام عزیز رحمت الله علیه در فصل دهم در دعوت به تحصیل حضور قلب یه تذکرات اول میدن که دل ما رو آرام و آماده کنن. در فصل 11 و 12 دورهایی رو ریختن. در فصل دهم دوباره تاکید میکنن که قبولی اعمال واقعا اینطور هست یا نیست. فرمایشات معصومه قبولی اعمال به قبولی نماز است. اول بحث جلسات قبل گفت قبولی نماز به حضور قلب است. درست شد؟ این که روشنه؟ قبولی اعمال به قبولی نمازش. اذا قبلت قبلت ما سوا، روایت بود دیگه، اگه نماز قبول بشه سایر عبادت قبول بشه. خب حالا قبولی نماز به حضور قلب است. پس تنها راه نجات حضور قلب. خب حالا اگه بفهمیم کار خیلی قیمتی است، روش وقت میگذاریم انشاءالله. من حاشیه همین فرمایش امام یه جمله ای از مولوی یادداشت کردم. مولوی میگه چیز عجیبی شیل بشه تو زندانش کردن، این دنیا زندان مؤمنه دیگه، پراکنده به در و دیوار و مال و اینا، آدم رو کسیم کردن ولی کلیدش هم داده دست خودش. ای عجب، جان را به زندان اندرش، ونگهی مفتاح زندانش بدهش. یعنی بهتر میشه؟ آدم اگه تو زندان نکرده بودن، آزاد بودن براش معنی میده. کی آزاده؟ اون که زندانی باشه در توش نباشه. آزاد بودن براش معنی میده. کی آزاده؟ اون که زندانی باشه در توش نباشه. پس خوبه که آدم زندانی باشه اما کلید داشته باشه درا. ای عجب، جان را به زندان اندرش، من و شما بخواییم و نخواییم در زندان کسراتی، کسرت ها، کشش ها، وانگهی مفتاح زندانش بدهش. اما خب این کلن دست ما، کلید نجات از زندان والله فقط نماز است. نماز را باید یخده بعدا روش کار کنیم. ما همه پشتن راجع به نماز صحبت نکنیم، بحث ما آداب صلات است. بعد از اینکه این کتاب تمام شده انشاءالله راجع به معانی نماز صحبت میکنیم انشاءالله. بعد از این که راجع به معانی نماز صحبت کردیم، راجع به حقیقت نماز انشاءالله باید صحبت بشیم. این مراحل باید تشید. اگه کسی بفهمه که حقیقت نماز چیه، نمیدونم اصلا دیگه میشه آدم رو زمین بمونه. پس امام فرمودن، آقا فرمایش خود امام بودم، من شلید در شقاوت صفحه 41 پاراگراف دوم سطر سوم، همین فرمایشات امام بود که من این شعر را خوندم. کلید در شقاوت و درهای جهنم در این دنیا در جیب خود توست، میتوانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی. راهش چیه؟ گفتیم راهش فقط نمازه و نمازم به حضور قلب. خب حالا برای حضور قلب ما دو تا مشکل، یکی موانع، یعنی یه سری موانع داریم که نمیذاره حضور قلب ایجاد بشه، یه سری عوامل داریم که چطوری میذاره که حضور قلب ایجاد بشه. پس باید دو تاششه. نگاه کنید به فرمایشات امام صفحه 42 پاراگراف دوم وسط صفحه میفرماد اما مانع حضور قلب در عبادات. خوب بخشیه مانع چی نمیذاره ما این ارتباطمون برقرار بشه؟ تشتت خاطر و کسرات واردات قلبی است، یا کسرت واردات قلبی است. یعنی این قلب یه سری چیزا توش وارد نمیشه، نمیذاره ارتباط برقرار بشه. ان شاء الله بعدن بحث میکنیم. شما در ارتباط با خدا فقط همین که باشید ارتباط هست، همین که باشید. مشکل نه که ما نمیتونیم باشیم، مشکل نه آنی که میخوایم باشیم خانه هستیم، آنی که میخوایم باشیم مدرک هستیم، آنی که میخوایم باشیم قدرت هستیم، آنی که میخوایم باشیم شغل هستیم. خودمون نیستیم، ما که شغل نیستیم، شغلمون ما رو میدوزه. کافیست باشیم. خب حالا چی باعث میشه که نداره باشیم؟ کسرات واردات قلبیه، تو قلبمون یه سایی وارد میشه نمیذاره باشیم. اگه دقت کنه خدا انشاءالله ما رو با قرآن محشور کنه. خود قرآن خیلی چیز عجیبه، میگه میخوای نشونت بدم کی هستی؟ یه وسط دریا. آیه قرآن است، وسط دریا. وقتی که تمام اطراف دا موج وحشتناک گرفته است، هر چی بخوای باشی میبینی دروغه. بگوی من مهندسم، نمیگوی مسخره کردی خدا وسط دریا داره موج منو قرمه. من بابام پولدار است، من بابام مهمه، من شناگرم، هیچ چیزی نمیتونی، فقط یه چیزی دعو الله مخلصین له الدین. آیه قرآن است، ازارک بو فلفلک، میخوایی بیدی تو چیه هستی؟ فقط خودی. وقتی وسط دریا هر چی دروغیه سا میخوایی باشی نمیشه باشی، نمیخوایی میپذیری، فقط میبینی یه چیز هستی، که چی؟ میگه خدا را میخوانی؟ آنه اینجوری بخونی مخلصین لغدی مثل یک پیغمبر خدا را میخوانی. این طوری، این توی مخلصین علاقودین صفت کمی نیست که خدا نسبت میده به اون که وسط دریاز کشتیش داره قرق میشه. ببین چطوری میخونه، میگه اصلا همین حالا توی نی، حالا انشالله آخر همین بحث اگر رسیدیم میمشن، امام میگه فقط یه راه داره، به خود اطمینان نکن، به خدا اطمینان کن. ما در اسلام به خود اطمینان نداریم، اینا حرفا روانشناسا هست که از قرب بود چی هستیم که به خود اطمینان کنیم؟ ما فقط میتونیم به خدا اطمینان. این چه دستگاهیست انشاءالله روشن بشه. خدا میدونه همه ی حرف هست توی این فرمایشات. حالا میریم جلو ببینیم. پس حرف ایشون نیست که مانع حضور قلب کسرت‌های قلبی است. حالا باید این کسرت‌های قلبی رو از بین برد. خودشون میگن چطوری از بین ببرید. بعد که موانع از بین رفت حضور قلبی خیلی آسون میشه. اینم فرمایش میفهمید. پس حالا یه تذکراتی میدن این بزرگان، طور نیست ولی علمی نیست صد درصد. مثلا بعضی از عزیزان فرمودن اگه توی یه جا تاریک باشیم و نماز بخونیم حضور قلب پیدا میکنیم. این برای همه نیست، بعضی از تو تاریکی خیالاتشون بیشتر میشه. پس این یه قاعده کلی نمیشه. چرا؟ بعضی موقع شما خود امتحان میکنید. بعضی از بزرگان قاضی سعید قمی خدا رحمتش کنه در کتاب اسرار الصلات میفرماد که مثلا چشمادونه هم بزنه. این برای ابتدای کار طوری نیست که فرمود در مسئله فقه میگن این کارو نکنید. این کلیه. خب حالا شما باز خودتون میدونید این برای همه نیست. کسی که خیالاتش متحرکه چشماش گرم میذاره تازه خیالاتش شروع میشه. پس هیچ کدوم اینا اصل مسئله نیست. باید ببینیم اصل مسئله چطوریه که این بزرگترین سرمایه حیات یعنی نماز که جمع میکنه اندیشه رو در رابطه با خدا، یگانه میکنه ما را تا وصل به یگانه بشیم، اینا چطوری میشه به دست آورد؟ فرمایشات خود امام را میگه. آخر صفحه 42 میفرمان که و به مبادی حالا پس قلعه، از اینجا میام اول صفحه 43 را میخونیم بهتره. پس قلعه ماده کلی یعنی کندن ماده یعنی اون اصل خیالات به اصلاح خیال و وهمش. پس این یه درس شد برای ما. اگه خیالات وهممون اصلاح شد، حالا بعد یه جا تنها بریم موفق هست. اما اینکه یه کسی پر خیال باشه یه جا تاریک بره چشمش هم بزنه، اینا مشکل عمدش حل نمیکنه. بعد میفرماد که نگاه کنید، همطور میایم پایین میگه که برای اینکه ما حضور قلب پیدا کنیم دو تا منشأی که باید حلش کنیم. اومدیم سر اسلام، پس باید رفع موانع حضور قلب برای این که رفع مانع بکنیم چند تا کار نیاز است؟ دو تا کار. خودشون میفرمان بعد جمع میکنیم. یکی صفحه 43 پاراگراف دوم، یکی هرزگردی و فرار بودن خود طایر خیال. خیال هرزگرد که این ور اون ور میپره این نمیذاره که حضور قلب ایجاد بشه. پس باید خیال رو حبسش کرد و کنترلش کرد. یک بیاین پاراگراف بعدی، منشأ دیگر حب دنیا و تعلق خاطر به حسیات دنیا است. چرا اینم خیلی باید وقت بگذاریم. یکی خیال بی ادب است، باید ادبش کرد. اشتباه نکنید، اینا اینجور نیست که صرف حب دنیا و نه، حب دنیا یکی از دو علت از بین بردن حضور قلب. یکیش اینه که خود خیال بی ادب است. یعنی میخوام اینو بگم حتی کسایی که حب دنیا ندارن اگه خیالشون ادب نشده باشه هرزگردی خیال دارن. حالا چطوری برمیگردیم به بحث فصل 11 هم در بیان دوای هرزگردی خیال. میفرماد که اولا بیاد بپذیرید که میشه خیال را کنترل کرد. چون اگه فکر کنید کنترل خیال مثل کنترل دست هست، مثل کنترل این ضبط هست که برداریم بذاریم بالا پایین، این جور نیست آقا. اما آیا قابل کنترل هست یا نیست؟ عمده اینه که اینا بفهمیم. آره، بهش میگن تمرکز. یعنی شما فقط نحوه کنترل خیالتون یه نحوه خاصه، باید با روش خودش وارد شد. مردم فکر کنن دنیا فقط همین ماده هاست. اول این برای ما هم بشه، نه، خیالات هم جزء این عالمه، عالم برزخش، عالم های روحی. این عالم دنیا قابل کنترل است اما با سنخ خودش. فقط شما مایوس نشین، فکر نکنین زود باید به نتیجه برسید. اون جلسه خوندیم امام پیغمبر فرمودن که اگر دو رکعت نماز شما بخوانید با حضور قلب، همه نمازتون رو حساب میکنید. خب پس این دو رکعت یعنی یک اتحاد شخصیت در خیالات، یعنی خیالات آنچنان در اختیار اهداف ما قرار بگیرن که هیچ کدوم این برانور نترن. میشه بعد یک سخت این که حل شد. جمله امام در صفحه 44 پاراگراف دوم همینه، تأکید خوبی است. و از قوایی که قابل تربیت هست قوه خیال و قوه واهمه. شما رو این اول مطمئن باشید، حالا یواشش خودتون هم امتحان کردید، بعدا هم امتحان میکنید. میایم پاراگراف آخر صفحه 44 رو میخونیم. و طریق عمده رام نمودن آن، یعنی خیال، پس جمله اینه و طریق عمده رام نمودن خیال عمل نمودن به خلاف آن است. مشخص شد چطوری؟ حالا میگم بعدا بیشتر. شما میخواید نماز بخونید، آنی که تصمیم میگیره حضور قلب داشته باشید، یه ذره میاد جلو ببینید پرید. طوری نیست که مایوس نشید، اما وقتی که متوجه میشین پرید، نگو دیگه از دست رفت برش کردن، نگو از دست رفت دیگه برش کن، دوباره شروع میکنید، دوباره پرید. انواع و اقسام داره دیگه، اولش تو دنیا میپرید، بعدش به خود عبادات میپرید. حالا مثال میزنید، شما میگید خب میخوایم حضور قلب داشته باشیم، شروع میکنید یه مرتبه دو تا کلمه نماز رو نگفته میریم تو این که خب حضور قلب چطوری میشه، اینا خودش پریدنه دیگه، رد طوری نیست حضور قلب اینجوری، اینا خودش از حضور قلب ما رو در آوردنه، بگیریدش خودش. یعنی اون ملکی که عرض کردم اون جلسه، اون ما رو متوجه میکنه چه آی مومن از دست رفت، شما متوجه میشه از دست رفت، خب بگیرش، یعنی به خلافش عمل کنه، نگو خب برو بریم حالا حضور قلب چطور، بدون تذکر میده با که رفت، ولی چون خب حالا رفت که رفت با هم میریم، نه این کار نکنی، نگو اینجا خب حالا حضور قلب فلان سر کلاسی گفت امام توی بحثش چی میگه، نه خودش میگه داره در میره واقع، شما هم دنبالش میرید، یعنی لذت میبرید از دنبال کردن خیال. اینا باید عوض کنید، شما لذت ببرید از حضور قلب، یعنی آنی که میخواد بره ملکی شما رو متوجه میکنه، خودت هم متوجه میشه، حالا من کار ندارم کی متوجه میشه، اینا بعد میگه زاویه حضور قلب هی کم و زیاد میشه، آنی که متوجه شدید فقط همین بگیردش برش گردونید. این جمله معنیش همینه، و طریق عمده رام کردن خیال عمل نمودن به خلاف است. جمله رو تماما ادامه میدم. و آنچنان است که انسان در وقت نماز خود را آنچنان است که انسان در وقت نماز خود را مهیا کند، گوش کن، که حفظ خیال در نماز بکنه. اینا که میتونی قبل نماز میگن آقا ما میخوایم خیالاتمون رو کنترل کنیم، حفظ کنیم، اینجا حفظ یعنی کنترل، و آن را حبس در عمل نماید، یعنی بگید شلوغش نکن، تو فقط ببین چه من میخوام عمل کنی، تخیل، هر چی من میگم تو هم بگو، فکر به معنای دینی، نه فکر به معنای فلسفی، همطور که عرض کردم، یعنی تمرکز قلبی، وادارش کنیم با ما تمرکز کنه، حبس در عمل نماید، و به مجرد این که بخواهد از چنگ انسان فرار کند، آن را استرجاع کند، برش کرده، نگه خب حالا با هم میری. به خصوص کینه خیلی چیز بدیه تو عبادت، یعنی اگه شما به یکی کینه داشته باشی بعد شیطان یادتون میاد که فلانی اینجوریه، شما چون بهش کینه دارین لذت میبرید که بدیاش را یادآور بشه، وقت شیطان هم بدیای دشمن شما را یاد شما میاد، شما لذت میبرید، یعنی که میگم شما خودم بیشتر طبع انسان را دارم میگم، آدم لذت میبره بدیای دشمنش را در تخیلاتش تصور کنه، یه مردی نماز تمام شد شما هنوز در لذت اینیم که بله فلان فلان شده اینقدر بده، اونجا به این دلیل بده، نماز از دست میگیره. برای همین هم میگن اولی شرطه که بین مؤمنین کینه نباشه، بعد میگن اگه دیدی که یه برادر مسلمی را باش یه خورده دلمندی براش استغفار کن، تا این دل تو اول از کینه خالی بشه، در سینه پرکینه اسرار نمیگنجه. بنا نداشته باشید با مؤمنین بی دلیل بد باشید، اگه نه شیطان بهترین حربه ای که شما را از بین میبره بعد از کینه شهوت است، به اصطلاح غضب و شهوت، این دوتا ابزار شیطانن، جنود شیطانن. ببینید شما چقدر بلا سر من و شما آمده سر این چی، یعنی اگه تونست با غضب یعنی با کینه با غیبت ما را میبره، اگه نتونست با شهوت و میل و حب ما را میبره، اینا جنود شیطانه. اون وقت راه چیه؟ راهش همینه که میفرماد ما برگردونیم خیالا باش نریم، یعنی این که میفرماد حب نداشته باشی شهوت نداشته باشین، چون این میبره شما را استرجاع، لذت ادامه تخیلات را در خودتون ایجاد نکنید انشاءالله، استرجاع کنن. و در هر یک از حرکات و سکنات و اذکار و اعمال نماز ملتفت حال خود باشد، شاید بگوید خب نمیشه، نه میشه، مثل این ضعف دست شما نیست، هی در میرید، ولی شما وقتی هی ملتفت باشین هی میاد، دوباره یه خود در میره، دوباره اون ملک به شما تذکر میده، دوباره میاد. شما تصمیم داشته باشین تو این جاده واسید، هی اگر رفت برش گردونید، خیال رو یواش یواش بهتر میشه و مطمئن باشین بهتر میشه، اصلا شک هم نداشته باشین. فقط نه یه مقدار سخت از آدم اولش میمونه تو قضیه و از حال آن تفتیش نماید و نگذارد سر خود باشد. یعنی دائمی حالات قلبی را تو نماز و تو عبادات کنترل کنیم، متوجه باشیم داریم چه کار میکنیم. همین که تصمیم داشته باشیم چه کنترل کنیم، تصمیم داشته باشیم متوجه عباداتمون باشیم، هی بیشتر مصمم میشیم. آنی که رفت زود برش میگردونیم. و این در اول امری صعب و مشکل است. پس مشخصه، من حالا میخواد همین حالا مثال میزنم، خودم بعد مفصل. فقط شما ببینید اینه، شما فقط تصمیم بگیرید، تصمیم گرفته الحمدلله، هی باید به هم بگیم خدام دل، من خودم که اینا میخونم خوشحال میشم که عرض کردم روز اولم. خود آدم مصمم میشه که هی کنترل کنه خودش را. التفات فرمودین گاهی وقتا شما یه خیالات میاد تو ذهنتون، بعد شما رو حدود یه ربع میبرید، بعد اگه متوجه بشید که باید برش گردونید میچینید خیال، دفعه بعد 10 دقیقه که میبرید متوجه میشید. اگه بچینید ها، اگه نچینید دمو یه ربع بیشتر میشه، بعد یا خیالاتی تر میشن تو دنیا. بعضی پیرزن و پیرمرد رو ببینید اینقدر خیالاتی ان که اصلا اگه یه گنجشک هم از رو بره میگه این با من بده، یعنی اینقدر خیالاتی میشن که اگه دیر سلامش کنی میگه با من بده، این محل به من نمیذاره. این آدما 30 سال تلاش کردن خیالاتی بشن، هی خیالاتشون رفته، اینا دنبالش رفت. ظاهرا آخر سوره اعراف میگه به جای مؤمن میرسه که همین که طائف من الشیطان، یعنی یه شیطانی میخواد دور قلب طرف طواف کنه متذکر میشه. یعنی شیطان فقط نظر میکنه این میفهمه، یعنی شیطان شناس میشه انسان. تا اینجا میرسه که اصلا شیطان فقط میاد بیاد میشناسه میشه. طائف شیطان فرمودن یعنی یک نوع گروه شیطانی هن که دور قلب میگردن طواف قلب. آدم به جای میرسه که آنی از اولین ورود خیالات شیطانی متنبه میشه و بیدار میشه. گاهی وقت حتی لشکرهای بیرونی خدا برادو میفرسته، نمیدونم دقت کردید یا نه، میشه دقت کنید. گاهی وقت نمازتون حواستون تو نماز داره پرشه، نمازتون یه پشه میفرسته که اوی شما مدید. بعضی ها پشه که میفرسته تازه دنبال پشهه میرن، بعضی ها پشه را لشکر خدا میبینن میگن الله اکبر حواستون پرشه شد. یه قیم مگس میاد میشنه رو یه جای آدم که آدم کجا رفتی؟ تو نماز باش. یعنی از این ور بعضیا مذکر خارجی هم، بعضیا مذکر داغ. برای مؤمن همه چیز لشکر خود، هیچی هر چی خودتون هم ببینید. حالا من میگم امتحان کنید انشاءالله. گاهی وقتی داریم تو کوچه میریم مثلا حواستون نیست، حواستون عادی است که بریم نون بخریم و نمیدونم بخوریم و این حرفا، یهو یه بی حجاب میاد از جلو دومید دیگه میگه الله اکبر لا اله الا الله. یعنی اون برای شما مذکره، برای خود شیطانه با برای شما میشه. یعنی اگه قلب متنبه بشه و بیدار بشه، هر چیز بیرونی و درونی شیطان حتی میاد آدمو گمراه کنه، تا آدم میفهمه که داش میره. یعنی در مباهات داش میرفت، میاردش خودش در مستحبات اینجوری. پس این نکته خیلی نکته خوبیه، این پاراگراف قیمتی است. من حاصلش رو میگم، دلم نمیاد که امشب بخونم چون که باید زیاد مشکل کنم. پاراگراف آخر صفحه 45، پاراگراف تورانی هم هست. اصل بحث امام میفرمان که سرچشمه سعادت همه زندگی مسلم نماز. اینا دیگه انشاءالله خودتون با مقدمه هم که من مختصرا گفتم که شما منهای نماز به وحدت نمیرسید، به وحدت نرسید کسرت است و اضمحلال و نابود میرسید، این که مسلم. خب حالا حیات نماز به حضور قلب، حضور قلب به کنترل خیال است، کنترل خیال به همت. حالا جمله امام اولش میخونیم، ولی عمده در این با حس احتیاج است. یعنی من و شما قبول کنیم و شدیداً نیاز داریم به این حضور قلب، یا بگو شدیداً به حبس خیال نیاز داریم. شما خودتون میدونید به هر چیزی که احساس نیاز بکنید عموما ذهنتون رو اشغال میکنه. خب حالا ما به چی نیاز داریم؟ به این که ذهنمون رو کنترل کنیم. فرمایش خیلی قیمتی، عمده در این باب حس احتیاج است که در که آن در ما کمتر است. قلب ما باور نکرده که سرمایه سعادت عالم آخرت و وسیله زندگانی روزهای غیر متناهی نماز است. اینو باور نکرد. نماز آقا خدا میدونید ما رو از هر هرزه گردی نجات میده. چرا؟ شما ببینید شما چه کار میکنید تو نماز؟ تمام روحتون رو متمرکز میکنید. این تمرکز تنها سرمایه ممکنه هر انسانه. چرا؟ چون توحید است. توحید مقام حقیقی است. چون توحید شخصیت میاره. میفرماد ما نماز را سربار زندگی خود میشماریم و تحمیل و تکلیف میدانیم. اینا رو باید به قلبمون برسانیم. حالا این جمله رو میخونیم. حب به شی از ادراک نتایج آن پیدا میشه. نه؟ شما چرا این ضبط رو دوست دارید؟ برای اینکه میدونید باش میشه نوار ضبط کرد. یعنی چون نوار ضبط کردن رو دوست دارید، ضبط رو دوست دارید. خب اگه ما نتایج نماز را بشناسیم در این دنیا و اون دنیا، حتما نماز رو دوست دارید. اگه شما بدانید که هر چیزی که شما را به ارتباط با حق برساند اون تنها سرمایه است، بعد متوجه میشید فقط این از نماز بهش میاد که نمازت ندوست داری. خیلی هم دوست داری، گردش هم پاک میکنه. گرد نماز رو پاک کردن چیه؟ نافله است. نماز که گرد میگیره با نافله پاک کردیم، حتی تمیزش کنیم، گفتن حضور قلب دون اگه کم شد با نافله جبران کنیم، نمیذارید نماز از دستتون بره. رزقنی الله برزقنی. ما که حب به دنیا داریم برای آن است که نتیجه آن را دریافتیم. میدونیم با پول میشه غذا خرید، دائم به فکر پول. و قلب آن ایمان دارد و لحاظا در کسب آن محتاج به دعوت خواهی و وعظ و اتخاذ. هیچ وقت یک کسی به کسی نصیحت نمی کنه که عزیزم برو پول درا، پول دار بشو، مشهور بشو. نا نمیخوا، تلمبه نمیخوا، خودش داره میدوه. بعد ایشون میخواد یه نکته خیلی خوبیه، میگه انبیا اومدن که ما را به همین جهت نجات بدن، که ما را نجات بدن. حالا تا همینجا باشه، چون میخوام جلسه بعد این پاراگراف رو خود روش کار کنیم. بار پروردگارا به حقیقت نماز و به حقیقت نماز گذارا بر ما منت بگذار، از دریچه کرم خودت مزه نمازی که باید بخوانیم را به ما بچشان، از توفیق ادامه نماز ناب تا آخر عمر به حق محمد و آل محمد به ما عطا بفرما. ماشاءالله علی محمد.